فاطمه زهرا سلام الله علیها.
شب آفتابی، شب آفتابی،
درود بر شما هم‌قطاران همیشگی شب آفتابی، با افتخار امشب هم در خدمت شما هستیم. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما هم‌قطاران همیشگی شب آفتابی، با افتخار ایمان وصولی پور هستم. یک شب دیگر با برنامه شب آفتابی در کنار شما هستیم. امشب هم با یک موضوع جذاب دیگه در کنار شما هستیم و یک پرسش و پاسخ حقوقی دیگه داریم و همراه مشاور و متخصص عزیزمون که در کنار ما هستن. الوعده وفا، طبق قرار قبلی دوشنبه ها یک هفته در میون قرار هستش که مباحث حقوقی رو در کنار شما با پاسخ به پرسش های شما در کنارتون باشیم. امشب هم در رابطه با مسائل حقوقی کسب و کارها در فضای مجازی در کنارتون هستیم. ۲۲۶۵۲۵۲۵ صدای زیبای شما رو میشنویم در برنامه و سامانه پیامکی 30,000,36,37 و در فضای مجازی هم @شب آفتابی با دوتا آی در خدمت شما هستیم. طبق روال برنامه چند نفر از دوستان و همقطاران همیشگی خودمون رو که امشب کنار ما هستن رو معرفی میکنیم. دوست عزیزمون جناب حجت الله صالحی از اصفهان کنار ما هستند. جناب آقای پوریا طالب‌زاده از تهران. جناب آقای اصغر ناصری از کوهدشت. حسین رحمتی عزیز از قائمشهر. خانم جعفری از زاهدان. امیر تاتاری از ارومیه. محمد علی سلطانی عزیز از شیراز. خانم میترا سادات از بندرعباس. اسماعیل کاظمی عزیز هم از جهرم حاضریشون رو زدن. دوستان عزیزم، باز هم برمیگردم به پیامک‌های شما. موضوع برنامه امشبمون در رابطه با مسائل حقوقی کسب و کارها در فضای مجازی هست. راه‌های ارتباطیمون رو یک بار دیگه عرض می‌کنم خدمتتون: 22652525 و سامانه پیامکی 30000 3637 و @ شب آفتابی با دوتا آی در فضای مجازی. مجبور نیستید برای شروع بزرگ و ماهر باشید، ولی مجبور هستید برای بزرگ و ماهر شدن از جایی شروع کنید.
با من از زاین تو خرشید فردا مال ماست، تو که باورن کنی عشق دنیا مال ماست. شب نگو شکوه نگو قلب ستاره روشنه غم نگو قصه نگو وقتی دلت میشه منه وقتی دلت من گفه آبه خواهی من میاد بخون امروز مال
شنوندگان عزیز، شنونده برنامه شب آفتابی هستید و چقدر خوب و زیباست که آفتاب روز به یمن حضور شما با مهتاب در شب آفتابی ملاقات میکند. امشب هم در خدمت میهمان عزیزی هستیم و جناب آقای دکتر هادی ناصرپور، کارشناس محترم برنامه و در رابطه با مسائل حقوقی کسب و کارها در فضای مجازی صحبت خواهیم کرد. جناب آقای دکتر، خوش آمد عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث امروز مورد توجه شنوندگان قرار بگیره و مفید فایده قرار داشته باشه.
قطعاً که با حضور شما همینجور خواهد
زنده.
خب جناب دکتر، زحمت بکشید که در ابتدا یک توضیح کلی در رابطه با اینکه مسائل حقوقی کسب و کارها در فضای مجازی، چون که متفاوت هست از فضای حقیقی و یک سری اسلوبش متفاوت هست، یه توضیح کلی رو با هم داشته باشیم برای شنوندگان عزیزمون تا انشالله بپردازیم به سوالات و نکاتی که مد نظر دوستانمون هست.
انشالله بهتر بحثم رو با این بحث، در واقع بحث ریشه‌ای شروع کنیم در استفاده از کلمه فضای مجازی. اساساً آیا ما واقعاً در عالم مجاز هست در واقع این داد و ستد یا واقعی است؟ استفاده از کلمه مجازی شاید در واقع برای حداقل در حوزه تجارت الکترونیک خیلی واژه درستی نباشه، البته به خاطر گستردگی و یا متعدد بودن باعث میشه که این تعاریفی که ما میکنیم جامع و مانع نباشه. جایی ما از در واقع کسب و کار الکترونیک یا تجارت الکترونیک استفاده میکنیم، در حالی که مثلا فرض مثال تو وسایلی مثل تلفن، تلگراف، نمیدونم فکس، اینها هم در یک زمان اینها الکترونیک محسوب میشد، ولی هدف از صحبت ما این نوع کسب و کار نیست. یعنی در واقع تماس تلفنی، اگر من کالامو سفارش بدم یا کالامو بگیرم، هدفمون این نیست. جایی از در واقع کسب و کارهای اینترنتی یا رایانه‌ای میخوایم استفاده بکنیم که باز صرف این در واقع تعریف هم خیلی طرف جامعی نیست، ولی به نظر میرسه که نزدیکترین در واقع تعریفی که از این نوع کسب و کار میتونیم بکنیم کسب و کارهای اینترنتی یا رایانه‌ای هستش، چون عمده فضایی که از استفاده میشه از فناوری‌های جدیدی چون فناوری رایانه و شبکه‌های جهانی اینترنت و امثال این در این گونه کسب و کارهای آنلاین استفاده میشه یا برخط به اصطلاح
فارسی
بذاریم برخط، ولی باز هم نمیشه گفت، عرض کردم، چون برخط یعنی باید زنده باشه، مثل همین برنامه ما که الان زنده هستش، اما بسیاری از این کسب و کارها در واقع زنده برقرار نمیشه. امروز شما سفارشتون رو میدید، فردا ممکنه در اون صفحه در واقع فروشنده مورد بازدید قرار بگیره و این اصطلاحاً در عالم حقوق ایجاب و قبولی که بین خریدار و فروشنده میشه زمان عرفی در عالم فضای مجازی داشته باشه. به هر حال نیاز جامعه با توجه به تسریع و گستردگی جامعه در حوزه فضای مجازی یا فضای اینترنت این رو ایجاد میکنه و گریزناپذیر میکنه که تجارت الکترونیک افزایش پیدا بکنه، رویکرد کشور ما به ویژه کشورهای جهان رو به افزایشه. مزایایی داره که حالا اگر نیاز بود به این نوع مزایا میپردازیم که اساساً چرا استقبال و در واقع اقبال اجتماعی نسبت به این نوع کسب و کار داره افزایش پیدا میکنه.
غالبا سوالی که تو ذهن همه هست در رابطه با اینه که آیا تجارت باید در داخل فضای مجازی باشد تا اسمش رو بذاریم کسب و کار مجازی، یا باید از طریق فضای مجازی صورت بگیرد؟
دقیقاً نکته درستی رو اشاره فرمودید. آیا همه اتفاق داره در فضای مجازی میفته؟ همه این اتفاق رو باید ببینیم چیه. اساساً ما در حقوق ریشه هر قرارداد دو تا در واقع وجه داره، در واقع عقود داره دو یا چند طرف هستش که با یک ایجاب و یک قبول مورد پذیر در واقع معامله صورت میگیره. عمدتاً در فضای کسب و کار و تجارت الکترونیک این ایجاب و قبول از طریق دستگاه‌هایی که حالا ما به اصطلاح بهشون میگیم دستگاه‌های الکترونیک در این حوزه بیشتر استفاده میشه، یعنی در واقع فروشنده با نمایش کالای خودش در فرض کنید فضای اینستاگرام کالای خودش رو نشون میده، قیمت خودش رو پیشنهاد میده و من با پذیرش این و اعلامی که مثلا من یک جفت از این کفشی که شما در صفحه خودتون گذاشتید نیاز دارم، به شماره پای من 43 به این نیاز دارم و حالا نحوه این میشه، من در واقع ایجاب رو پذیرفتم، قبول کردم. حالا از اینجا به بعدش میریم توی فضای این که آیا چگونه بایستی این نحوه پرداخت، یعنی در واقع پرداخت ثمن کالا و دریافت مبی یا همون خود کالا به چه صورت خواهد بود، از اینجا اون چالش هایی است که در واقع پیش روی خریدار و فروشنده است.
بسیار عالی، سپاسگزاریم. شنوندگان عزیز، از این لحظه به بعد میتونید سوالای خودتون رو با توجه به موضوعی که مطرح کردیم به شماره پیامکی 3036-37 و شماره 2265-25-25 بفرمایید. و ما امشب یک مسئله‌ای داریم و یک چالشی رو داریم و اون اینه که چه راه حلی وجود داره برای این که اعتماد استفاده کنندگان از فضای مجازی و کسانی که با کسب و کارهای فضای مجازی در ارتباط هستند اون اعتماد و آسایش خاطرشون بیشتر بشه. این چالش امشب ماست و امیدواریم که بتونیم در کنار شما بررسیش بکنیم.
اگه تو کسب و کارتون به مشکل خوردید، اگه همین الان فکر میکنید نیاز به مشاوره کسب و کار دارید، یا اگر میخواید از تجربه آدمهای موفق استفاده کنید، کافیه فقط شبتون رو آفتابی کنید. شب آفتابی از موج FM ردیف 98 مگاهرتز، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 22 تا 24. منتظر شما هستیم. شب آفتابی.
جناب دکتر، یک سوالی مطرح هست و اون اینه که شاید مبتلا به باشه و حتما هم سوال خیلی از دوستان هست، اینه که الان بیشترین درگیری و شاید بهتر بگیم اقدام قضایی که نسبت به فعالیت‌هایی که در کسب و کارهای الکترونیک و کسب و کارهایی که در فضای مجازی هستند فعالیت می‌کنند، بیشترین دعوا و نزاعی که تقریبا میشه گفت بین تقاضا کنندگان و ارائه دهندگان خدمات هست در چه زمینه هست؟
من البته خودم شخصا آماری در این مورد متاسفانه فرصت نکردم که تهیه کنم، اما اون چیه که ما مبتلا بهش میبینیم تو بحث کلاهبرداری های اینترنتی است، یا در واقع عدم تناسب بین عرض در واقع نمایش کالا با کالای مورد دریافت هستش از این باب کلاه برداری اینترنتی. یعنی اینکه من در واقع کالایی رو که میبینم در فضای مجازی دارای یک نمایش بسیار زیبا چشم نواز، اما اون چیزی که در عالم واقع تحویل میگیرم با اون چیزی که در واقع انتظار داشتم کاملا متفاوت.
صفحه های مجازی دقیقا مثل همون ویترین های مغازه ها میمونن که یک سری جنس ها و کالاهای توشه که شما از بیرون نگاه میکنید براتون جذابه، ولی وقتی که درخواستش میکنید میبینید، میبینید با اون شاید اون اصالتی که اون شما میبینید در ویترین متفاوته.
دقیقا همینطوره. البته فقط یه نکته، ببینید ما در خریدهای عادی کالا رو درست که در ویترین با نور پردازی خوب یا در واقع با رنگ و لابی که میبینیم برام خیلی جذابه، ولی حداقل بلا فاصله با لمس کالا، حالا یا از طریق قوه لامسه یا از طریق دیدن، اگر کالای نیاز به بو کردن داره با بویدن، میتونیم به اون چیزی که مطلوب نظرمون هستش سریعتر برسیم. اما فاصله بین تقاضا و بعد دسترسی به اون کالا در واقع فضای مجازی یا در واقع خریدهای الکترونیک یه مقدار فاصله بیشتری هست و اون چیزی که شما میتونید در فضای مجازی به عنوان عکس یا فیلم با ادیت های متعدد و زیبایی نمایی های متعددی که شما میتونید مثلا با فتوشاپ بتونید درست کنید و یا جلوه های وسیلی که بهش بدید، این میتونه در واقع خیلی فریبنده تر باشه. به این دلیل است که ما در ماده 33 قانون تجارت الکترونیک یک ویژگی تحت عنوان حمایت از مصرف کننده قائل شده قانونگذار، و به این مصرف کننده اختیار میده که اگر زمانی که کالات رو تحویل گرفتی و کالات رو با اون چیزی که در واقع نمایش داده شده بود، هم از لحاظ قیمت هم از لحاظ کیفیت و یا مسائل مرتبط با مثل هزینه حمل یا امثال
مشخصاتش، اگر
مشخصاتش تطابق نداشت میتونی پس بدی کالا رو. البته این بر میگرده به کسانی که در فضای کسب و کار، یعنی در واقع آمدن مجوزهای رسمی رو از نهادهای رسمی مثلا از اصناف الکترونیک یا در واقع سازمان توسعه تجارت الکترونیک اومدن این مجوزها رو گرفتن، بیشتر توی این قالبه. ولی ما فکر میکنم که قالب کسانی که در حوزه فضای مجازی دارن فعالیت میکنن، در واقع فروشنده هستن، این طرق قانونی گرفتن مجوزها رو طی نکردن.
درست.
که حالا خودش به عنوان یک آسیب مؤثر و جدی میتونیم به عنوان یک آسیب مؤثر در حوزه فضای تجارت الکترونیک بهش نگاه کنیم.
خب شنوندگان عزیز، میتونید سوالات خودتون رو در رابطه با مشکلات حقوقی موجود در کسب و کارهای فضای مجازی به سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن 22652525 اعلام بفرمایید.
شب آفتابی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. برای ارسال سوالهای خودتون به شب آفتابی، سامانه پیامک 30036-37 در اختیار شماست.
خب جناب آقای کشاورز یه سوالی کردن و گفتن که چرا تبلیغات من در فضای مجازی منجر به فروش نمیشه و چه سیستم قانونی و ایمنی باید حاکم بشه به این تبلیغات که تبلیغاتم مؤثر باشه و بتونم کالای خودم رو بفروشم. آیا پاسخ حقوقی جناب دکتر میشه داد؟
بله، البته از اول ما یه منظر حقوقیشو اول ببینیم که اساساً یک قواعد حاکم بر تبلیغ فضای مجازی چیست. 4 تا قاعده برای یک تبلیغ بایستی در نظر بگیریم که تبلیغ سالم در فضای مجازی باید در نظر داشته باشیم. اولیش اینه که اون تامین کننده کالا در تبلیغات کالا و خدمات خودش نباید مرتکب کاری بشه که ایجاد اشتباه یا فریب مخاطب رو از نظر مقدار، اندازه، کیفیت ایجاد بکنه. یعنی مثلا فرض مثال شاید حجم یک کالا خیلی مهم باشه از نظر خریدار، طوری از نزدیک عکس یا فیلم گرفته بشه که مخاطب فکر کنه که این کالا خیلی کالای بزرگ و حجیمیه، یا نه مثلا فرض مثال رنگ و لعاب این کالا خیلی مهمه، در نتیجه با همونطور که عرض کردم با مثلا با فتوشاپ یا با وسیله های اینچنینی یه مقدار این جلوه های بصریش رو پررنگتر، زیباتر، دلنشینتر بخواد بکنن. دومین قاعده ای که برای تبلیغ مهمه اینه که تأمین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات تبلیغ میکنن نباید این کالا و خدماتشون با سلامتی افراد در خطر باشه. یعنی فرضاً ما الان فرض مثال باز میزنیم در حوزه اینستاگرام، بعضاً میبینیم که تبلیغاتی در حوزه سلامت به خصوص پزشکان دارن انجام میدن که بسیاری از این عملهای جراحی
زیبایی مخصوصاً
به خصوص در حوزه زیبایی بله. با سلامتی افراد در تضاده، یعنی به واسطه ویژگی های جسمی که هر فردی داره ممکنه این عمل جراحی یا این عمل زیبایی یا حتی این اقدام مثلا فرض کنید بهداشتی یا آرایشی کاملا در واقع صدمه به اون فرد خاص بزنه، ولی با این در واقع جلوه دادن زیبایی که آقا هر کی اومده ما از این خدمات ما بهره مثبت برده و راضی بوده، این خودش میتونه با سلامتی افراد به طور مستقیم در به خطر بندازه و در تضاد باشه. سومین نکته‌ای که در قواعد تبلیغ بایستی بهش توجه بکنیم اینه که تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کنه که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن از اطلاعات اون کالا رو داشته باشه. یعنی اینکه اگر کالا اندازه هاش رو باید کامل در نظر بگیرن، ابعاد رو کامل در نظر بگیره، اطلاعات کامل رو باید بدونه، و حالا اگر قراره این کالا دارای خدمات پس از فروش هم باشه، این خدمات از کی شروع میشه، به چه میزان خواهد بود، آیا مثلا دارای گارانتیز یا وارانتیز، اینها رو همه بایستی در نوع تبلیغات به در واقع به بیننده اون تبلیغات در واقع القا و ارسال بشه،
مشخصاتش، کمیت و کیفیتش و خدماتش
و در آخرین قاعده‌ای که به عنوان قاعده روایت تبلیغ بهش نگاه میکنیم میگه در تبلیغات بازاریابی بایستی هویت شخص یا بنگاهی که داره این تبلیغات به نفع اون انجام میشه مشخص باشه. ما در فضای اینستاگرام یه دفعه میبینید که مثلا فرض مثال اون افرادی میان تبلیغات میکنن به خاطر مشهور بودنشون در فضای مجازی، اینها میتونن در واقع به عنوان مبلغ یک کالایی مثلا، ولیکن فقط یه پیجی رو در واقع رفرنس میدن که مثلا شما پیج زیر چیز من رو شما تگ کنید،
پیشنهاد
میکنیم شما این رو کنید، ولی معلوم نیست که فروشنده کالا کیه، محلش کجاست، نحوه تماس باشه جوریه، فقط و فقط از همون فضای مثلا ایمیلی که وجود داره یا صفحه اینستاگرامی که وجود داره این داره تبلیغات انجام میشه. بنابراین این نکات در پاسخ به این شنونده عزیز، این نکات رو بایستی رعایت بشه، ولی در حوزه این که آیا این تبلیغات من چرا اثر نداره